کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجیل در ظهور موفور السرور ولی عصر امام زمان ارواح نافداه صلواتی محمدی عنایت کن. دیشب عرض کردیم و ضمن مقدمه نسبتاً طولانی که اون چه که خدا از ما میخواهد و ضمناً مایه آرامش ما و طمأنینه خاطر ماست اون بندگی خداست، البته نه هر عبادتی. تا صحبت از عبادت میشه اولین چیزی که به ذهن میرسد همین صرف نماز خوندن و روزه خوندن روزه گرفتن که البته اینها عبادته، اما اون عبادتی که انسان رو بی‌نیاز از همه عالم میکنه عبادتی است که معرفت خدا درش باشه. بنابراین اون چه که ما باید در پیش باشیم معرفت خدا و شناخت خداست. و باز عرض کردیم که معرفت خدا به شکل حقیقی و به شکل کامل نه در دسترس ماست نه در دسترس هیچ کسی تا جایی که رسول خدا که اشرف و برتر مخلوقات پروردگاره فرمود ما عرفناک حق معرفته، ما هم یعنی پیغمبر هم میفرماد ما نتوانستیم و نمیتوانیم اونجوری که باید تو را بشناسیم. حالا سؤالی که موضوع بحث امشب و دیشب ما بوده اینجاست که امام حسین همه چی رو متوقف کردن بر معرفت خدا. آرامش از کجا میاد؟ از عبادت. عبادت از کجا میاد؟ از معرفت خدا. حضرت فرمودن که اون چه که اصل و مهمه و باید همه در طلبش باشند معرفت خداست. یک کسی از امام حسین سوال کرد که یبن رسول الله فما معرفت الله، همه عالم باید برسه به معرفت خدا، عبادت میخواد باید برسه به معرفت خدا، بخواد عبد خدا باشد بنده واقعی و راستین خدا باشد باید معرفت خدا داشته باشه، بخواد از خلق خدا بی نیاز باشد باید معرفت خدا داشته باشه، آرامش بخواد باید معرفت خدا داشته باشه. معرفت خدا چیه؟ معرفت خدا یعنی چی؟ چی باید داشته باشیم تا بهمون بگن خدا شناس؟ اون چه که ما دیشب راجع به توحید عرض کردیم اگر این معرفت خداست پس چیز دیگری نیاز نداشته باشه، این سوال وجهی نداره. امام حسین به این سوال جواب دادن. همه بحث من امشب راجع به این جوابه که معرفت خدا یعنی چی؟ امام حسین علیه السلام جواب دادن خدا شناسی یعنی معرفت اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته، یعنی انسان امام زمان خودش رو بشناسه. یعنی تا انسان امام شناس نباشد، تا امام زمان شناس نباشد، معرفت خدا ندارد. بقیه شما بگید، کسی که معرفت خدا نداشته باشه بندگی خدا نداره، کسی که بندگی خدا نداشته باشه گیر مردمه، کسی که گیر مردم داشته باشه آرامش نداره. پس اون چه که اصل شناخت امام زمان سلام الله علیه، هر کسی امام زمان خودش. حالا من میخوام راجع به امام شناسی چند تا مطلب عرض کنم. هم خوب است که ما بدانیم میزان معرفتمون نسبت به امام چقدره، هم از این جهت خوب است که بدانیم یه سری مشکلات و دردسرهای ما الان تو جامعه داریم بهش مبتلا میشیم که باید همین الان براش فکر کنیم، باید همین الان براش تدبیر و چاره بیندیشیم، و الا 10 سال دیگه نسل بعدی که بیاد بدون هر عرض بشود اطلاع و آگاهی کافی و لازمی نسبت به معارف اهل بیت، میشه یک نسل خونسای بی تعصب بی غیرت روی اهل بیت. ما 3 جور شناخت نسبت به امام داریم، 3 جور شناخت نسبت به حجت خدا داریم. اینی که امام حسین همه چیو در گروه شناخت امام زمان میداند، در گروه امام شناسی میداند، باید معلوم بشه چه جور شناختی. اینی که من اگر امام زمان رو بشناسم خدا رو شناختم، چه جور شناختی نسبت به امام زمان لازمه؟ من باید چه جور بشناسم امام زمان رو تا معرفت خدا هم داشته باشم؟ 3 جور شناخت مطرحه. نوع اول، شناخت توأم با انکاره. این شاید در جامعه ما الان خیلی مشتری نداشته باشه، ولی معلوم نیست چند سال دیگه مشتری دارد یا ندارد. شناخت توأم با انکار، میداند کسی فضیلت دارد، میداند کسی حجت خداست، نمیپذیره او رو، حاضر به اقرار به عظمت او و بزرگی او نیست، حاضر به کرنش در برابر فضیلت او نیست، حتی به زبان جاری نمی کنه، ولو انقدر معجزه از او دیده، انقدر کرامت از او دیده، انقدر بزرگی از او دیده که شک نداره در این که او امامه. من 2-3 تا نمونه بر شما عرض کنم. اینی که عرض کردم این شاید تو جامعه ما الان خیلی مبتلا به نیست، به جهت اینکه نوعاً اونهایی که در صف مخالفین اهل بیت قرار می گرفتن این مقدار شناخت رو داشتن، این مقدار شناخت در وجود اونها بود، حتی در شیطان هم بود، حتی در شیطان همین مقدار شناخت به برتری اونها و افضلیت اونها هست. گفت یه وقتی ابو جهل که خب دیگه دشمن سرشناس رسول خداست، شاید بشه گفت سرشناسترین دشمن رسول خداست در یک دوره، رسید به پیغمبر. خب اسمش که ابو جهل که نبوده، کسی که اسم بچهش رو جهل نمیذاره که اینو بخوانش بگن ابو جهل. این که این عنوان رو بهش مردم دادن جهت کارهایی بوده که میکرده، نوع رفتارهایی که میکرده. خب سیره جالبی داره در تاریخ همین ابو جهل، نکات جالبی ازش در تاریخ هست. از سرسخت‌ترین دشمنان رسول خداست، هم خودش هم خاندانش، یعنی بعدها بچه هاش هم ادامه دادن این راه خلاصه پدر رو. رسید به رسول خدا، با رسول خدا، حالا تو اوج دشمنی ها، تو اوج این که همه دارن تلاش بکنن پیغمبر رو محو کنن از جامعه مکه، رفت به طرف پیغمبر، دست داد، مثلا به قول خودمون روبوسی کرد و خوشبشی کرد و جدا شد. ازش سوال کردن که تو مسلمون شدی رفتی طرف پیغمبر؟ گفت نه. گفتن پس چی؟ بر چی رفته سراغ این؟ خوب به این جمله دقت کنید، جوابی که میده خیلی جواب عجیبیه. میگه انی لاعلم انه نبی، من میدونم این پیغمبر، در اینی که او پیغمبره شکی نداره، از عظمت و برتری او زیاد دیدم، دلیلی نداره که پیامبری او رو بخوام زیر سوال ببرم. قبول دارم که او پیغمبره. خب چرا مسلمان نمیشی؟ ولیکن متا کنا تبعا لبنی عبد منوف. اکی تا حالا ما دنبال بچه های عبد منوف رو افتید. حق رو شناخته، به حق اقرار داره، برتری و عظمت این حق رو هم در برابرش تسلیم شده، حاضر به پذیرش این حقی که بهش رسیده نیست. اونم دلیلش روشنه. قرآن کریم صراحتاً می‌فرماند که کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. اگر یک کسی بیاد هزار هزار بزرگ باشه، عظیم باشه، با هوای نفس من جور در نمیاد. حرفی بزنه که هوای نفس من نپذیره. مردم نمیپذیرن. شما همین امروز جامعه خود ما رو نگاه کنید، کیا بیشتر طرفدار دارن؟ اونا که با هوای نفس مردم بیشتر تطابق دارن. مردم کسایی رو بیشتر طرفداری بکنن تو هر زمینه ای ها، نمیخوام بگم مثلا بین امام حسین و موسیقی، نه، حتی تو قصه امام حسین یک اصل جاری است، در همه دوره ها هم بوده، یعنی از زمان های گذشته بگیرید بیاید حالا. من چند شب دیگه، شب شهادت امام سجاد علیه السلام، یک روایتی رو من دیدم در تاریخ، انقدر این روایت عجیبه. شما میدونید دوره عرض بشود امام سجاد علیه السلام به بعد دوره رشد فقاهت در مدینه است، حالا چه از جهت شیعه چه از جهت اهل سنت، یعنی چه فقه شیعه توسط امام باقر، امام سجاد، امام صادق، چه فقه اهل سنت که حالا میرسد به امثال ابو حنیفه ها و دیگران. رشدش مال بعد از عصر امام سجاد علیه السلام. در مدینه 4000 فقیه فقط مثلا در یک روز زندگی میکردن. حالا عرض میکنم فقیه به معنای عامشه، ولی بس کسی نگه آقا اینا که خیلی هاشون سنی بودن. من میدونم اونا سنی بودن. فقیه به معنای کسی که اشتغال به فقه داره، ولو فاسق فاجر هرچی. 4000 فقیه در یک روز زندگی میکرد، در یک روز. دوره دوره است بعد از امام سجاد علیه السلام مقدس ها در مدینه رشد پیدا میکنند. مقدس ها یعنی کیا؟ یعنی اونا که حالا یا زاهد حقیقی هن یا زاهد نمان، کسایی که مثلا مثل صوفیه فرض بفرمایید. جامعه مدینه جامعه است که ظاهرا سر و شکل دینی داره، ظاهراً سر شکل دینی داره. یک خواننده خانومی در این مدینه زندگی میکند، اسمش رو هم نمیگم. این خانم قصد فرمودن تشبیه برن حج، زن خواننده رقاص مطرب در شهری که 4000 فقیه تو یه روزش زندگی میکردن. ایشون میرن حج، مردم مدینه تا بیرون شهر مشایعتش کردن، همین مقدس نماها، همین مقدس نماهایی که 2 سال قبلش یک کسیشون پاشده رفته مدینه، برگشته عمامه از سر به زمین زده که آی چه نشستید مسلمونا، خلیفه شما یزید شراب میخوره. قیام کردن علیه شرابخوری یزید، چقدر کشته دادن تو مدینه. چه نشستید یزید میمون بازی میکنه، چه نشستید یزید مرتکب محرمات الهی میشه. همین مقدس ها تا بیرون شهر این خواننده زن رو بدرقه کردن. میگه هر شهری میرسید، بزرگ و کوچک اون شهر در مسیر مکه میامدن بیرون شهر به استقبالش، گوسفند جلو پاش سر ببرن، شتر سر پاش نهر کنن جلو پاش، تا زمانی که از شهر خارج میشه. رفت حج، گوش بدین، برگشت مدینه، طوری ازش استقبال کردند که در تاریخ مدینه نظیر نداشت. فکر نکنید امروزه که طرف داره مثلا یک جریانی غیر از جریان اهل بیت همیشه بیشتره. همیشه تاریخ همین بوده. یک شناخت توأم با انکار، جهت انکارم این است مخالفت هوای نفس. نمیتونه هوای نفس من نمیپذیره این آقا با همه عظمتش شما خودتون بذارید جا بعضیا مثلا به شما بگن آقا این آقازاده 6 ساله فردا امام شماست، نفسش اجازه نمیده. ما زیر همسن خودمون حاضر نیستیم کلنش کنیم، همسن سال خودمون. شناخت توأمه با انکار. نمونه دیگه میخواید؟ مأمون. شما مناظرات مأمون با علمای اهل سنت رو برید ببینید، چند مجلس مناظره داره در باب افضلیت امیرالمومنین علیه السلام. علمای اهل سنت یه طرف ایستادن، مأمون یه طرف چنان استدلال به قرآن میکنه بر افضلیت امیرالمومنین، همه رو هم سرکوب میکنه و منکوب میکنه. سوال و جوابهای مأمون با امام رضا رو ببینید، چند تا سوال و جواباش در تاریخ نقل شده. عمده سوال جوابهای مأمون با امام رضایی که حالا ظاهرا تو چشم مردم ولی عهد مأمونه، راجب امور سیاست و کیاست و نمیدونم کشورداری و اینا نیست، راجب افضلیت امیرالمومنین. آیات فضیلت امیرالمومنین رو میاد سوال میکنه. اصلا انقدر سوالاتش و رفتارهاش در بحث ولایت امیرالمومنین زیاده که بعضیا رو به اشتباه غلط انداخته. دیدید بعضیا به اشتباه، قطعا به اشتباه نوشتن که مثلا مأمون شیعه امام کش بود. کدوم شیعه حاضر میشه امام بکشه؟ شیعه نبود، شیعه نبود. اینی که یک کسی حقی رو ببینه و بهش حتی اقرار پیدا بکنه، خود شمر وقتی آمد به شام، من یه چیزی رو اینجا فکر کنم عرض کردم که سیاهی لشکرهای سپاه عمر سعد به دنیا رسیدن بعد از کربلا، پاداشهای کلان گرفتن، سرداران سپاه محروم شد، امثال عمر سعد و شمر. یکی از مواردش هم شمر. وقتی آمد شام، سر امام حسین آورد شام، گذاشت کنار یزید، به یزید گفت رکاب مرا غرق در طلا و نقره کن. چرا مگه تو چیکار کردی که اینم از ما طلب داری؟ گفت من آقای رو کشتم که بهترین پدر و مادر رو داشت، خودش بهترین آدم بود. وقتی آمد تو گودال قتلگاه امام حسین علیه السلام رو به شهادت برسونه، حضرت فرمود تو من نمیشناسی؟ گفت چرا میشناسی؟ هم خودت رو میشناسم، هم پدرت رو میشناسم، هم مادرت رو میشناسم، هم جدت رو میشناسم. خودت بهترین آدمهایی، پدرت بهترین مردها، مادرت بهترین زنها، جدت بهترین همه بشر. میشناسه. اما این شناخت به اقرار و اعتراف منجر نمیشه. چرا؟ جهت هوای نفس. این یک جور شناخته. قاعدتا اون شناختی که از ما خواستن این نیست. یعنی کسی نمیتونه بگه معرفت خدا در گروه همچین شناختیست، مثل یزید، مثل امرواس، مثل معاویه، یه همچین شناختی رو از ما نخواستن. این معرفت امام نیست، این ما رو به سرمنزل مقصود نمیرسه، این اصلا ما نجات نمیده. این یه جور شناخت، پس این رو ما باش کاری نداریم. این شناخت دومی که من اسمش رو گذاشتم شناخت حد اقلی یا شناسنامه‌ای، این الان داره تو جامعه ما زیاد میشه. خیلی مبتلا به خیلی زیاد شده. شیعه هایی که از پدر و مادر شیعه متولد شدن، تو خانواده شیعه بزرگ شدن، تو جامعه شیعه نفس کشیدن، کمترین اطلاعاتی نسبت به امام نداره. یعنی مثلا شما بهش میگه یا امام رضا، میگه اماما صرفا آدم های خوبی بودن که خب بیشتر از ماها عبادت کردن. یعنی همه فرق من با علی ابن موسی رضا علیه السلام نعوذ بالله این است که امام رضا خب بیشتر از من نماز خونده، منم همونقدر نماز بخونم، چه فرقی داره با علی ابن موسی رضا؟ آقا شما یه ماه رمضان کمر همت ببند، شبی 1000 رکعت نماز بخون، هیچ فرقی با امیرالمومنین نداری. چه حرفیه؟ و این داره، این نوع تفکر داره زیاد میشه تو جامعه. حالا علت شده میخوایم اونجا آفیم بل لغمه ها هست، تربیت ها هست، عرض بکنم خدمت شما که فضای عمومی جامعه هست، خیلی علت داره. خیلی علت داره، ولی مهمترین ظاهرا همین است که پدر مادر نقش مستقیمی داره در این انحراف. حالا یا پدر مادر لقمه حرام میدن به این بچه میخوره، یا خدای نکرده کار خانه از پای بست ویران است، نطفه حرام باشه گاهی، خدای نکرده اینا داریم. خیلی داره عادی میشه تو جامعه ما، خیلی داره عادی میشه اینا. همه نگاهش به امام ایناست که امام. گفتم یه وقتی یکی از دوستان نقل میکرد، یه شبی از منبر پایین آمدم، یک خانمی که حالا در عرف جامعه ما مش میگن بدحجاب، آمد یه سوالی از من بپرس از تو مجلس، مثلا انقدر گریه کرده بود صداش گرفته بود و با یک وضع خاصی آمد یه سوال بپرسه، من آمدم سوال جوابش بدم، دیدم خب نمیتونم دیگه تحمل نمیکنم. وقت سوال معرفتی، مثلا سوال اعتقادی، گفتم حیف، خب حالا این آمده اینجا، این که آمده تو جلسه امام حسین، خب امر به معروفش باید کرد، نه که بری تو خیابون جلوی یاروی که مثلا معلوم نیست چی کار داره میکنه و کیه و به چی عقیده داره بگیری امر به معروف نهی از منکرش کنی، که اثر نداره. اینه که اثر داره. میام پیش گفتم ببخشید من یه سوال از شما پرسم. گفتم شما از مجلس امام حسین الان اومدید بیرون؟ بله. گفتم خب شما که میای تو مجلس امام حسین، تو گریه میکنین، تو عزاداری میکنی، اینجور عاشق و دلداده امام حسین، خب این حجابتون رعایت کنی طوری نمیشه. گویا یه جوابی به من داد که من فهمیدم بد حجاب باشه بهتره تا اینجور بی معرفت باشه. گنجا من نمازمو به موقع میخونم، اول وقت بتونم میرم مسجد جماعت میخونم، روزمو به موقع میگیرم، یعنی روزهامو کامل تا جایی که بتونم میگیرم، قرآن هم سعی میکنم هر روز تا اینجاش از من جلوتره، یعنی تا اینجاش به لحاظ عملی از من قرآن هم سعی میکنم هر روز قرآن بخوانم و با قرآن مأنوس باشم. آجا دیگه اگه حجابم داشته باشم که بشم حضرت زهرا، کاش اون اعمالو نداشت ولی انقدر بی‌معرفت هم نبود. یعنی تصورش همش این است که خب حضرت زهرا نماز بخون ما میخونیم، حضرت زهرا روزه بگرفت ما میگیریم، حضرت زهرا قرآن میخوند ما میخونیم، حالا دیگه بالاخره حضرت زهرا دختر پیغمبر باید یه فرقی با من داشته باشه، او حجاب داشته باشه من نداره. یعنی همه برتری حضرت زهرا رو به این میمیرد که حضرت زهرا حجاب داره و این تفکر داره تو جامعه ما زیاد میشه. اگر شما میبینید دم محرم یک کسی برمیگرده میگه چه خبره این همه عزاداری، چه خبره این همه 1400 سال گذشته به خاطر مثلا یه نفر خودتونو میزنید، چه خبره این همه خرج میکنید، چه خبر، میبینید این حرفا میاد و بعد یه دی زیر علم این حرفا سینه میزنن که راست میگه بابا چه خبره. این به خاطر این است که نگاه به اهل بیت داره تو جامعه تضعیف میشه، مردم دارن کم کم به اهل بیت به چشم صرفا یه آدم خوبی، وگرنه آقا ما کم آدم خوب داشتیم در طول تاریخ که کشته شده. امام حسین تنها خوب عالم نبوده که کشته شده، ما انقدر خوب داشتیم مثل امام حسین. این کجا نشأت میگیره؟ از اینی که طرف برتری امامو در همین میبینه که حالا مثلا این یه عالم دانشمند خوبیه، اهل عبادت هم هست. شما برید ببینید در کتابهای درسی ما هست، چرا را دور بریم، به نظرم کتاب ادبیات، کتاب دینی دوم سوم راهنمایی سابق نظام قدیم، نمیدونم الان چندم میشه، شما برید نگاه کنید آخرش از این فهرست اعلام داره. من نگاه کردم، خیلی سالم دیدم، چندین بارم پیگیری کردم که ببینم این برداشته شده تو کتاب دوم نه هست، الحمدلله. کماکان بچهای ما دارن این عقاید انحرافی رو یاد میگیرن. نسبت به حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها تو فهرست اعلام، فهرست اعلام یعنی مثلا اسم همه آدمهای سرشناسی که تو کتاب اومده رو آخر سر میارن، یه توضیح اجمالی راجعش بدن که این کی بوده چی بوده فلان. اسم حضرت زهرا سلام الله علیها رو آورده، نوشته وی بانوی زاهد بود، عابد بود، خیلی با قرآن اونس داشت، از قیامت میترسید، به پیغمبرم خیلی علاقه داشت و بعد از شود که بعد از وفات پیغمبر در اثر محبت زیادی که به پیغمبر داشت از دنیا رفت. کاری به قسمت آخرش، ما هممون قسمت آخرشو میبینیم که ای فلان فلان شد، از زهرا شهید شد، زدنش، چه کردن چه کردن، ما هممون اون آخره رو میبینیم، اولشو نمیبینیم. یعنی از زهرا از تمام دار دنیا دو تا تعریف داره، زاهد بود، عابد بود، قرآن میخون مثل مادر بزرگ من، مثل مادر بزرگ شما، مثل مادر بزرگ همه ما. فقط فرق مادر بزرگ من و شما با حضرت زهرا این است که او دختر پیغمبر بود، مادر بزرگ من و شما دختر حاج حسن بقال و حاج حسن چقال بود. همین. بعد جانم شب شما الحمدلله خوب حاشیه بزنید. خوبم هست البته، ما ناراحت نیستیم، خوبه. تکمیل میشه. دقت میکنید؟ و این نگاه داره تو جامعه زیاد میشه. یا امام علم غیب داره، یعنی خدا فقط علم غیب را میداند. این شبهات وهابیت میاد. یعنی چی امام علم غیب داره؟ یعنی چی امام قدرت داره هر کاری میخواد بکنه بکنه؟ بعد هی شبهه، هی شبهه، هی شبهه، هی شبهه. و فکرم نکنیم اینا مختص امروزه ها. زمانی که جواد الائمه علیه السلام به امامت رسید، طرف شیعه علی ابن موسی رضا بوده. یعنی حداقل چندین بار از امام رضا شنیده که امام جواد امام بعد از اوست. این شنیده. میگه بعد از اینی که امام جواد در 6 یا 9 سالگی که ظاهراً 6 صحیح تره به امامت رسید، من رفتم، حضرت در مدینه بودن اوائل امامتشون، برم دیدن امام جواد علیه السلام. گفتم حالا ما دفعه اولمونه داریم میریم خدمت امام، میخوایم تبریک و تهنیت بگیم امامت حضرت رو، خوبه که دست خالی نریم، یه چیزی بخریم، بالاخره داریم میریم، یه هدیه‌ای برده باشیم. آمدم تو بازار نگاه کردم چی بخرم، دیدم یه عروسکه. بالاخره آقام 6 سالش بیشتر نیست دیگه، غایتا بچه عروسک میخواد. عروسک خریدم گذاشتم زیر لباسم، رفتم خانه حضرت جواد. به من که اجازه ورود دادن، تا وارد خانه شدم دیدم حضرت با غضب دارن به من نگاه میکنن. سلام کردم، با ترش روی جواب منو دادن، فرمودن اون چیه زیر لباست قایم کرد؟ فکر کردی امام چون حالا مثلا ظاهرا در یک کالبد بچه 6 ساله ایت به چشم تو میاد، چون مثلا ظاهر 6 ساله است باید عروسک بازی کنه؟ و این تفکر تو جامعه ما زیاد. یا امام با بقیه چه فرق داره؟ شما الان نسبت به همین قضایی ها، مثلا شما نسبت به حضرت رقیه سلام الله علیه، نسبت به کسانی که وابسته به اهل بیت علیهم السلام، نسبت به خود اهل بیت، یا چیکار کرده؟ یا آقای چند سال قبل گفته بود، آقا چوب خدا صدا نداره ها، واقعا چوب خدا صدا نداره. چند سال قبل یه آقای میشناسن اکثر رفقا من از این حرفا بلد نیستم بزنم، ولی چون این چوب خداست بر شما میگم، یه آقای از اینایی که تو عرصه سیاست معروفه، برگشت نوشت یه مطلبی نوشت، تیتر مطلبش این بود روزه خرابه و دختر 3 ساله و تشت طلا دروغ است، تیترش این بود. بعد ضمناً تو مطلبی که نوشته بود، غیر از اینکه این روزه ها رو توهین کرده بود که اینا همش دروغه و فلان و این حرفا، عقاید ماها رو مسخره کرده بود که آقا شما شیعه ها بر یه دختر 3 ساله تو اصلا گیریم راست، گیریم این دختر 3 ساله وجود داشته، خب گیریم وجود داشته. یعنی چی؟ یعنی اولا وجود نداره، حالا گیریم وجود داشته. دختر 3 ساله مگه چی کار کرده که تو انقدر میری در خونش ازش حاجت میخوای؟ نه عبادتی کرده، نه نعوذ بالله، نعوذ بالله، نه فهم مثلا نسبت به دین داشته، نه چی؟ تو چی میری از او حاجت میخوای؟ خیلی بهم برخورد، خیلی بهم بر، یعنی اگه مثلا شاید به کس دیگه چیز میگو انقدر بهم بر نمیخورد که به حضرت رقیه چیز گفت، خیلی بهم بر. خدا شاهده چند سال بعد، یه سال بعد شاید بعد از این قصه، تو حرم امام رضا روز داشتم میامدم بیرون از سمت پایین خیابون به قول مشهدی ها صحن آزادی، داشتم میامدم بیرون، دیدم وایسته داره نماز میخونه، همین آدم. یه خورده لفتش دادم و یه خورده مکس کردم و گفتم من یه جمله میخوام به شما بگم. مصیبتی که به سر حضرت رقیه آمد، حالا تو میگی دروغ، ما میگیم راست، تو خودت میگی گیریم راست دیگه، گیریم راست. کاری که به سر حضرت رقیه در بودن، به سر تو که آدم بزرگ در بیارن، طاقتت میبره، یه جایی کم میاری. اگر قبول داری که صبر برای ایمان به منزله رأس من الجسد بالاترین عبادت رو انجام داد از رقیه، ایشالله خدا به سرت بیاره. ببینید کس خواست بعدم میگم چیه، ببینید چه به سرش آورده که دیگه صداش در اومد تو رو خدا من نجات بده. چه به سرش آورده؟ چوب خدا صدا نده. این معرفت حد اقلی به درد ما نمیخوره. اون معرفتی که ما رو قراره به خدا برسونه، اون معرفتی که قرار است ضامن عبادت و بندگی ما باشه، این معرفت نیست. این مقدار از معرفت نیست. سومین نوع معرفت که حالا دیگه از باب کمبود کلمه بهش میگیم معرفت واقعی و مطلوب، کدام معرفته؟ شما زیارت جامعه کبیره رو حتما خوندید، اوصافی هم درش آمده. ببینید در مقدمه زیارت جامعه کبیره برید نگاه کنید، مرحوم عاشق عباس قمی از قول برخی از علما نقل میکند، روایت نیست، این جزء زیارت جامعه نیست، بعضی از علما اینو گفتن که قبل از اینی که زیارت جامعه کبیره رو بخوانید 100 مرتبه الله اکبر بگید. جهتش چیه؟ مرحوم عاشق عباس از قول او بزرگوار عالم بزرگ نقل میکنه که چون انسان به خودی خود میل به غلو داره. میدونی ما چقدر تو ادبیات روزانمون غلو میکنیم، اغراق میکنیم. میگه انسان به خودی خود میل به غلو داره. شما یه 100 تا الله اکبر بگو که عبارات زیارت جامعه کبیره رو میخونی، یه وقت نعوذ بالله نسبت به اهل بیت غلو نکنی، گمان کنی اهل بیت خدا. هم بریم زیارت جامعه کبیره رو بخونیم. بعد از همه حرفایی که وجود نازنین امام هادی میگه که شما چی هستید، مقامتون چیه، جایگاهتون چیه، کنتم به عرشهی محدقین، من الله علینا فجعلکم فی بیوتن، اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به ایمن ولایتکم طیبا لخلقنا. بعد همه حرفایی که میزنه که اون عالم بزرگوار گمان میکنه مردم با شنیدن اینها غالی خواهند شد و اغراق در حق امامان خواهند کرد، ببینید خود امام هادی میفرماد آخرای زیارت جامعه هست، میگه من همه اینا که گفتم، شما علمتون چیه، جایگاهتون چیه، نمیدونم، همه اینا که گفتم، موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنکم، چیزی نگفتم. خود حضرت هادی میگه، میگه همه اینایی که گفتم تازه چیزی نگفتم. اصلا مگه میشه شما رو شناخت؟ مگر میشود فضائل و برتری های شما رو یک به یک سیاه کرد و برشمرد؟ کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. قلوب چیه؟ این معرفتی که به معرفت خدا میرسه، اینکه انسان در زیارت سید الشهدا علیه السلام میخوانیم، میگیم ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، خدای با همه عظمت اینجور مقرر کرده که اگر چیزی رو اراده کرد اون ارادش از خانه شما در عالم جریان پیدا کنه، شما رو گذاشته همه کاره عالم، خدا اینجور مقدر کرده، رضا الله رضانا اهل البیت، رضانا رضا الله اهل، هم رضایت خدا رضایت ماست، هم رضایت ما رضایت خداست، خدا اینجوری مقرر کرده. فرمود دنیا تو مشت امام مثل یه سکه است در دست یک بچه‌ای، یقلبه کیف یشا، چجور این با این سکه بازی بکنه. خدا اختیار همه دنیا رو اینجوری به ما، علم همه چیز رو به ما داد، قدرت تصرف در همه چیز رو به ما داد. اون چه که از معرفت ما رو به خدا میرساند این معرفت امامه، که وقتی من نشستم در محضر هر کدام از ذوات مقدس معصومین علیهم السلام، حرف تو حرف خداست، اون چه که تو میگی مال خداست، دنیا میخوام تو باید بگی، آخرت میخوام تو باید بگی، دین میخوام تو باید بگی، زندگی میخوام تو باید بگی. شما الان ببینید جامعه ما به چه وضعی دوچار شده. به چه وضعی دوچار شده. شما روایت میخوانی هزار تا انقلت بهش وارد میکن. بچه مذهبی متدین. من یه وقتی یه گروهی بود بعضی از این دوستان را انداخته بودن، بعضی از این آدم که شما توش میشناسید بودن، نمیخوام بگم کی، بحث شد راجب موسیقی. یکی سی گفت خواننده ارزشی، یکی از همین آقایانی که شما میشناسید، گفت خواننده ارزشی. گفت ببخشید یه لحظه اینجا نگر دار، خواننده ارزشی اصلا یه ترکیب بی‌معناست. گفت برای چی؟ گفت بخاطر اینکه اساسا موسیقی ارزشی نیست که بخوایم تقسیمش کنیم به ارزشی و غیر ارزشی. اگر روایات ما از صفر تا صد موسیقی رو غیر ارزش میدن. نمیخوام بگم حرام هست یا نه ها، من وارد بحث فقهیش نمیخوام بشم، ارزشی نیست. حالا حرام هم نباشه، شما مثلا میخوای گوش بدی یا اشکالی نداره، مگر قنا باشه، مگر فلان باشه، چه حالت از نظر بعضی از آقایون، بعضی از آقایون که مطلقا میگن اشکال داره. خب اما ارزش کنی، هم آقایی هم که میگه آقا اشکال ندارد، جایز است یا حلال است، اگه بهش بگی آقا میشه من امشب به جای شب ماه رمضان به جای دعای ابو حمزه نیم ساعت شجریان گوش بدم، میبر خودت مسخره کن دیوونه، به جای ابو حمزه بشینی مثلا شجریان گوش بدی، مخ تاب داره مثلا خلی، امین آباد آشنا داریم اگه میخوای معرفیت کنیم. یعنی کسی قائل به این که این ارزشه؟ بعد شروع کردن بحث کردن نه ارزشه. حالا منم تندی کردم، منم یه روایت نوشتم راجع به موسیقی از امام صادق علیه السلام، روایت چون خیلی تنده نمیگه، ترسم شما هم همون جوابی رو بدید که اونا دادن. روایت تنده، آن چیکار کنم من دیگه، تنده دیگه. حالا امام صادق علیه السلام فرموده، من چون زهرشو بگیرم بگم آه امام صادق اینجا خود از کوره در رفتن، نعوذ بالله اشتباه کردن، اینی که من میگم درسته، بیجا کردی تو فکر بکنی اون که تو میگی بهتر از اونیه که امام صادق گفت. شما ببینید الان کار جامعه ما به جایی رسیده که ما باید حرفای اهل بیت علیهم السلام رو برای اینکه در محیط‌های عمومی اثرگذار باشه، مثلا یه روایت از امام سجاد بگیم، بعد تش بگیم دکتر علی شریعتی، که میگن وا وا عجب حرف. همون اگر بگی امام سجاد علیه السلام، یه نفر هورام نمی‌کشه براش. من در کلبه فقیرانم چیزی دارم که تو در عرش با عظمتت نداری، من خدایی چون تو دارم و تو چون خودت نداری. البته این آخرش مزخرفه، ولی اون بقیهش مال امام سجاد علیه السلام، این آخرش چرت و پرت اضافه کرده میشه، بقیهش مال امام سجاده. برید الان تو بازار بگردید این قاب شده میفروشن، یک جا پیدا نمیکنید نوشته باشه امام سجاد علیه السلام، همه چیزش دکتر علی شریعت. یعنی کار ما، بدبختی جامعه ما به جایی رسیده که شما اگه میخوای حرف خوب امام رو بیان کنی، باید حتما از قول یه مستشرق، یه پروفسور خارجی، یه دکتری، یه چیزی بگی، وگرنه کسی براش ترم خورد نمیکنه. این معرفت هاست که میلنگه، که جامعه و میلنگه. معرفت حقیقی امام یعنی چی؟ اینی که من امام شناس باشم یعنی چی؟ از من چی میخوان؟ شناخت شناسنامهی که نمیخوان. به خدا شمر بهتر از من و شما میشناخت شناسنامه امام حسین، همین الانش دشمن به مراتب بهتر از من و شما امام زمان رو میشناسه. اگر این مقدار شناخت ملاک باشه، خب نیست. اون شناختی که از من و شما میخوان در خود زیارت جامعه حضرت فرموده. ببینید شاید خیلی دامنه داشته باشه، خلاصش میشه دوتا کلمه. خلاصه معرفت امام دو کلمه است که در زیارت جامعه آمده، و این صدیست که چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، ای کسی این دوتا رو داشته باشه همه معرفت امام رو داره. معرفت امام یعنی این، یک مسلمین ما وظیفه داریم، اگه بخواه ببینیم معرفت داریم یعنی باید نگاه کنیم، مسلمین به فضل کن، در برابر برتری اهل بیت باید تسلیم بود. اهل بیت از همه جهت از ما برتر، زورم نباید داشته باشه. بعضی اعتراض میکنن که چرا اونا رو خدا اونجوری آفرید، خدا اینجوری خواست، خدا اینجوری خواست، فضولیش هم به من نیومده دیگه، من بهتره که کار خودم رو بکنم. حد خودم رو نگه دارم، اندازه خودم رو بدونم. در برابر عظمت اینها در آفرینش ما نداریم. باید به این تسلیم باشیم. خدا عالم را برای اهل بیت آفرید. همه عالم طفیل وجود اهل بیت. انی ما خلقتو سماعا مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا شمسا مضیئه ولا قمرا منیرا ولا فلکن یجری ولا بحرن یسری ولا فلکن یدور الا لعجلکم. بر شما ساخت. کوه و دردش بر شماست. ما به توفیل شما آمدیم، سر این سفره نشستیم. آقا یعنی میخواهید بفرمایید خدا ما را؟ بله میخوام همین رو بفرمایم. میخوام بگم اگر اهل بیت نبودن ما هم نبودیم. خدا بر چی ما را آفرید؟ آفرید گرد شمع وجود اهل بیت پروانه بشیم. تسلیم در برابر فضیلت اهل بیت یعنی همین، یعنی همه عالم اونان، ما همه هیچی نیستیم. آقا خیلی بدمون میاد. خب دیال من معذرت میخوام از اینکه یه خورده یه جوری حرف بزنم که ما بدمون میاد، اما یعنی همین معرفت امام یعنی همین. یعنی خدا اگر امروز به من و شما یک دونه برنج رخصت میدهد بخوریم، یک لقمه نان رخصت میدهد بخوریم، به یمنهی روز قلورا به برکت وجود امام زمان سلام الله علیه یه دونه رو بذاره بخوریم. برتری در خلق دارن، برتری در خلق دارن، نظیر ندارد اخلاق کریمانه اهل بیت علیهم السلام، نظیر ندارد. از جهت مقام برتری که خدا به اهل بیت علیهم السلام داده به احدی در این عالم نداد، احدی در این عالم نداد. و روز واقعی فهم این فضائل و مناقب روز قیامت است. اونجاست که تازه ما بفهمه ای بابا این عالم همه کارش انگار اهل بیت بودن. پیغمبر فرمود میدونید امیر روز قیامت کیه؟ والحسین الامیر. امیر حسین ابن علیست. دوم، پس گفتیم معرفت حقیقی، اونم نه از خودمون بگیم، برآمده از زیارت جامعه کبیره. یک، تسلیم در برابر برتری های اهل بیت، مسلمین به فضلکم. دو، معروفین به تصدیق نائیاکم. هر چی گفتن میگیم چش تصدیق کن. یک کسی هست به اسم کلیب سیداوی، از اهل کوفه است. تو رجال کشی راجع به این آدم دو تا روایت هست، کلا دو تا روایت هست راجع به این آدم. دو تا روایت، یه روایت این است که یک کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد آیا می شود کسی رو که ندیده دوست داشته باشه، ندیده عاشق شده باشه؟ از فهمون بله خود من. گفتن آقا شما کسی رو ندیده؟ فرمون بله بنده کلی به امام صادق فرمون من کلی به سیداوی رو ندیدم و دوستش دارم. یه روایت. روایت بعدی که راجع به این کلیب سیداوی در کتب روایی ما هست اینه که عده‌ای از اهل کوفه آمدن خدمت امام صادق، عرض کردن آقا کلیب یعنی چی؟ کلیب معناش معلومه دیگه، از کلب میاد. اسم این بدبخت، اسم این آقا این نبوده، کلیب نبوده، اسمش یه چیز دیگه است. به امام صادق گفتن آه اندنا رجلون، تو کوفه ما یه آدمی هست سمیناه و کلیبا، ما اسمشو گذاشتیم سگ، اسمشو گذاشتیم کلیب. چرا؟ فرمود عرض کردن آقا به تسلیمه ای؟ مثل سگ تسلیمه. تا میگیم امام صادق گفته سرشون دوست باید میگه حرف امام صادق حرف آخر، میگه حرف نزنه رو حرف امام صادق، کسی حق نداره حرف بزنه. خود ما بینی بین الله اینجوری هستیم؟ اون چه که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده باشد ما بگیم ما تسلیم. اون چه شما میگید ما باور کنید من بارها این داستان رو گفتم و بهش فکر کردم. ابن ابی عفور میگه من آمدم خدمت امام صادق علیه السلام. تو بعضی روایت داره انار، تو بعضی روایت داره سیب. شنیدید معروف قصهش که حضرت یه سیبی دستشون بود، فرمودن ابن ابی عفور اگر به تو بگوییم نیمی از این سیب حلال است نیمی از این سیب حرام است چه میکنی؟ گاه اون نیمه ایش که حلاله رو مصرف میکنم میخورم، اون نیمه ایش که حرام است میدازم دور. من بارها فکر کردم اگر من میرفتم خدمت امام صادق، امام صادق میگفت خب آشیخ این سیب رو میبینی، اگه ما بهت بگیم نصفش حلال نصفش حرامه چه میکردی؟ میگفتم آقا اون نصف حلاله رو ولش کن، چرا این نصفه دیگهش حرومه؟ آقا که یه میوه است، یه کود و یه آب و یه نور پاش رفته این محصول به عمل آمده. چجوری میشه که آقا شما نصفش رو حلال کردی نصفش رو حرام کردی؟ خب معلوم شد تو پای معرفتت میلنگه، پای معرفتت میلنگه. تسلیم بودن یعنی چی؟ یه ها اونچه که تو میگی چشم رو سر من، حرف حرف تو، حکم حکم تو، جایی برای مصلحت اندیشی امثال من نیست. من این قصه رو خیلی دوست دارم. شما ببینید قمر منیر بنی هاشم یه مرد جنگی، یه کسی که میدانه کربلایی خواهد آمد و او باید از حسین ابن علی تمام قد از امامش دفاع کنه، با حواشی که بعضیاتون شنیدید که چقدر منتظر بود روز عاشورا، از صبح هی به امام حسین گفت آقا برم، آقا برم، آقا برم، آخرش یک کلمه امامش بهش فرمود شمشیر رو بذار مشک بردار. مالک اشتر همین جوری چون مثلا خیلی خوب شمشیر میزد شد مالک اشتر؟ مثلا امیرالمومنین قرب صدقه زور بازوی مالک اشتر رفتن. امیرالمومنین راجع به مالک اشتر تعبیری دارن، تعبیر بی‌نظیره. فرمود کان علی، وقتی مالک شهید شد خبر شهادت مالک رو به امیرالمومنین دادن، فرمود مالک برای من کان علی کما کنت لرسول الله، مالک برای علی مثل علی بود برای پیغمبر. خب چرا؟ چون مثلا خوب می جنگید؟ مگه بقیه بد می جنگیدن؟ تنها مرد دلاور میدان نبرد مگه مالک اشتر بود؟ نوعی هم آدم های دیگه هم بود، اشفاق ابن نبات هم بود، کمیل هم بود، اویس قرنی هم بود، عمار هم بود. چی میشه که مالک اشتر؟ یا من یه دلیل بیشتر براش نمیدونم، یک دلیل بیشتر براش نمیدونم. این دلیل رو به شما بگم، یه خورده اول هرستون بدم، هرس بخورید. معاویه کیه؟ حالا غیر از لعنت الله علیه، اون خدا لعنتش کنه، ولی کیه؟ دشمن قطعی رسول خداست، تا جایی که مغیره خبیث صداش در اومد که آقا این معاویه چه خبیثیه. پسرش بهش گفت چی شد؟ شما با هم رفیق بودید، چی شد یه دفعه معاویه شد؟ گفت بهش میگم آقا تو حکومت رو میخواستی به حکومت رسیدی، دست از سر بنی هاشم بردار. گفت تا اسم پیغمبر، خلاصه میکنم روایتو، تا اسم پیغمبر رو دفن نکنم دست از دشمنی با بنی هاشم بر نمیدارم. خب این یاده توهین صریح به پیغمبر چند مورد کرده، چند مورد کرده. دشمن قطعی امیرالمومنین علیه السلام. جنگ صفینش رو بذارید کنار که با امیرالمومنین جنگید، بعد از جنگ صفین گفت چهار نفر رو معاویه در قنوت نمازش لعنت میکرد: امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین و مالک اشتر. معاویه لعن کنه اب نداره. خب طبق مسلمات تاریخ در قتل امیرالمومنین و تحریک ابن ملجم برای قتل امیرالمومنین هم دست داشت. اونم که یه نفر بیاد منو با چاقو بزنه، با شمشیر بزنه، اینا بازی بود، صحنه سازی بود برای اینکه گردن او نیفته شهادت امیرالمومنین. اینم یکی. دشمن قطعی شیعه، شما ببینید چقدر خون شیعیان امیرالمومنین ریخت. زیاد ابن ابیه رو وقتی کرد والی، به زیاد ابن ابیه نامه نوشت گفت خذ به ذلت و تهمه، به کسی شک کردی شیعه علی ابن ابی طالبه بگیر زندانیش کن، و انقتل کل من کان علی دین علی، اگر یقین کردی کسی شیعه علیه بکشش. مثل حجر ابن عدی ها و دیگران، عمرو ابن حمق ها و اینا به همجوری کشته شده. قاتل مسلمه امام مجتبی علیه السلام هم که هست، مسلمه. کربلا رو هم که یزید انقدر خرفت بود بهش نمیخورد اینطور برنامه ریزی بکنه، مو به مو و خط به خط طراحی معاویه بود که چجوری امام حسین یه کاری کنن مدینه بیرون بشه، یه کاری کنن مکه بیرون بشه، یه کاری کنن اهل کوفه دعوت کنن. بعد که اومد اونجا فقط معاویه گفته بود با زن و بچهش کاری نداشته باش، این نادان برداشت زن و بچه امام حسین رو به اسیری برد، و الا اگر این کار نمیکرد چه بسا قصه در عاشورا تمام شده بود. خب این آدم با این جرایم تحریف دین چقدر کرد، نمیدونم قراء و حفاظ چقدر کش، روایات ممنوع کرد، نمیدونم کسی است که پیغمبر فرمود دیدید رو منبر من نشسته شکمشو پاره کن. نگید مسجد نجس میشه خون میاد نمیدونم فلان، دیدید رو منبر من نشسته فب غروبت نه شکمشو پاره کن. خب آقای معاویه اگر در جنگ صفین اون موقعی که مالکش در رسید چند قدمی خیمش کشته شده بود، مالک معاویه رو کشته بود، این معاویه که دیگه بعداً نمیتونست جرمی مرتکب بشه، نمیتونست امیرالمومنین رو بکشه، نمیتونست امام حسن رو بکشه، نمیتونست امام حسین رو بکشه. ها درسته؟ درسته یا نه؟ درسته دیگه، نبود نمیتونست این کارا رو هم بکنه. مالکش در رسیده چند قدمی خیمه این جرثومه فساد، این طاغوت. شما جای مالکش در، من جای مالکش در رسیدم، هم زورم به معاویه میرسه، هم کسی نی بخواد ازش دفاع کنه، هم کسی نی بخواد جلو منو بگیره. شمشیر کشیده چیزی هم طول نمیکشه، از اینجا تا اونجا 50 قدم چقدر مثلا زمان میبره؟ 10 ثانیه با اسب، 3 ثانیه پیاده، 10 ثانیه. یعنی امیرالمومنین یه دقیقه نهایتا دندون سر جگر میذاشت کار معاویه تموم بود، و کار معاویه تموم بود این مقدار جرم و جنایت حداقل اتفاق نمی افتاد. درسته؟ مالک رسیده چند قدمی خیمه، یک کسی آمد گفت مالک علی میگه برگرد. خیلی سخته تصمیم گرفتن اینجا، خیلی دشواره. فکر نکنید که خاله برمیگردی آها من این همه آدم ریختم کلم خودم رسوندم تا دم این خیمه، حالا که میخوام گردن صاحب خیمه رو بزنم میگی برگرد. اقلش این بود. من میگم این داستان خیلی مرور میکنم تو ذهنم، مثلا تاریخ برای همینه که آدم هی مرور کنه تو ذهنش. میگم من اگه بودم حالا اعتراض به امیرالمومنین نمیکردم، برو خودم نمیآوردم، یا علی میرفتم گردن معاویه رو میزدم، بعد برمیگشتم میگفتم آقا این سر معاویه، ازت میگم مگه نگفتم که برگرد؟ گفتم آقا اونجا یا علی میگفتیم شلوغ بود سرزم نفهمیدم، حالا دیگه این سرش زدم یا حلال کنه الاف الاف الاف. اقلش این بود. یعنی میدونی اقلش این بود یعنی چی؟ یعنی من از امام مصلحت رو بهتر میفهم. مالک به خاطر همین این کارو نکرد. مالک میگه من کیم که بگم مصلحت چیه، درست چیه، غلط چیه، من کیم؟ اون معرفتی که از ما خواسته شده اینه. یا گفت امام صادق، آقا روایت عرضم تمام، روایت داریم خیلی روایت ترسناکه. امام صادق به صدیر صیرفی فرمود صدیر شیعیان ما گاهی با یک کلمه ملحد میشن. یعنی طرف شیعه است یه دفعه کارش به جایی میرسه که اصلا به خدا باور نداره. واقعا چه جوری؟ با یه کلمه. حضرت فرمود حدیث ما رو براش میخونن، نمیفهمه، میگه دروغه. و ببینید شما الان چقدر زیاد شد، چقدر زیاد شد. انشاءالله خدا همه ما رو و به همه ما انشاءالله خدا معرفت حقیقی امام زمان، معرفت حقیقی اهل بیت رو روزی و کرامت بفرمایید.